بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام در 4 درس اولشون در تفسیر سوره حمد که عرض کردم تفسیر عوام بود و در صدا و سیما ارائه شد تمام شد و همطور که عرض کردم جلسه 5 هم این مجموعه داره، منتها خب امام در این جلسه 5 بحث تفسیری اضافه ای رو ارائه نفرمودن. حالا ظاهرن تو شرایطی که درس رو القا می‌فرمودن سوالاتی به وجود اومده که بالاخره این مطالبی که ایشون دارن ارائه میکنن بحث عرفاست و با عنایت به اون سابقه‌ای که ایشون در حوزه علمیه داشتن و در بعضی از اون نامه‌ها و خلاصه مطالب مربوط به روحانیت هم ارائه کرده بودن که بالاخره امام مورد بیمهری هایی قرار گرفته بودن از طرف بعضی از آقایان در حوزه، اینجا خلاصه شروع میکنن توضیح این مطلب رو دادن که از کردن بحث تفسیری نیست، که بالاخره اختلافی بین آقایان و علما نیست و باید بدونیم که یک مطلب رو اینا دارن میگن اما ممکنه تعابیر فرق کنه و این نباید مانع اختلاف در واقع بین علما تلقی بشه. توضیح میدن ازا میگن قبل از اینکه دنبالی آن مطلب رو عرض کنم، مطلبی رو باید عرض کنم که شاید هم مفید باشد و هم لازم. خلاصه که گاهی وقتا اختلاف بین اهل علم و نظر پیش میاد و شروع میکنن اینها رو توضیح دادن که من حالا میخواهم مصالحه و صلح بدم این طوایف را که فقها و مثلا فلاسفه و عرفا و مثلا دیگر از اقشار آقایون علما، اینا اختلاف اساسی با هم ندارن و خلاصه بعد هم شواهدی رو در ادعیه اهل بیت که قبلا به بعضیاشون اشاره کردن اشاره میکنن که ظاهر لسان دلیل هم همینه که قبلا از این استفاده کردیم، مخصوصا فقراتی از دعای شریف مناجات شعبانیه را ارائه میکنن که معدن عظمت که تسیر و ارواحنا معلقتن به عز قدسک چیست و این مطالب ارزشمندی که عرض کردم. همطور که خودشون هم اشاره میکنن اینها خلاصه بحث رو دیگه جلو نبرده بلکه در مقام مصالحه و نشون دادن این که مشکلی نیست، مخصوصا اون جمله بسیار بسیار عجیبی رو که در خلاصه از دعاهای ماه رجب ارائه می کنن که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک فتقها و ردقها به یدک بدعها منک و عودها الک اعداد و اشهاد و مناتون و ازواد و حفدتون و رواد فبهم ملأت سماعک و اردک. خیلی بسیار جملات عجیب ارزشمند و نکات بسیار خوبی رو ارائه میکنن که جدا قابل استفاده است و خاطراتی از مرحوم آقا میرزا علی اکبر حکیم در قم و مطالبی که مطرح کردن و خاطراتی از استاد بزرگوارشون مرحوم شاه آبادی که اینا خیلی زیباست و حتما دوستان وارد بشن. بعدم که صحبت تمام میشه میخوان عنوان جلسه درس بعد رو ارائه کنن که دیگه متاسفانه این مجموعه در تلویزیون ادامه پیدا نکرده و عنوان جلسه رو هم مطرح میکنن که آیا الرحمن الرحیم در بسم الله صفت برای اسم است، بسم الله الرحمن الرحیم، یا صفت برای الله است، مخصوصا این که در خود متن همدم دوباره میاد الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خلاصه باید بیاد اینها خودشون هم تذکر میدن که در الحمدلله رب العالمین هم الرحمن الرحیم وجود داره. آیا اینا متفاوتن؟ صفت برای الله، صفت برای خلاصه، یعنی الحمدلله رب العالمین صفت الله، الرحمن الرحیم صفت الله، اونجا صفت اسم، آیا تفاوتی ایجاد میکنه؟ که دیگه این بحث ادامه پیدا نمیکنه. حالا ایشالا ما بعدن از بقیه آثار ارزشمند ایشون در بحث تفسیری این بحث رو ادامه میدیم، چون الان بحث ما سر مسئله به اسمه و متعلق به اسمه است که باید اینو جنبندی کنیم. علی ای حال این میشه پایان پنج جلسه درس صدا و سیمایی حضرت امام در ارتباط با تفسیر سوره حمد. اما بریم دنبال تتمه مطلب و جمع کردن و استظهاراتی که باید اینجا انجام بشه. ببینیم بالاخره امام رضوان الله تعالی علیه درباره متعلق به اسمه چه نظر میدن؟ این متعلق به اسمه بالاخره مقدر مذکور، الحمد که مذکوره، علش ال تعریف ماهیت یا ال استقراق، جنبندی استظهاری ایشون رو هم خلاصه ارائه کنیم که یه سری نکات رو ادامه بدیم. استظهار پیدا کردید که از نظر امام رجحان مسئله اینه که متعلق مذکور باشه نه محذوف اولا. اما اگر کسی خواست با محذوف کار کنه، کما این که مثلا ابن عربی در فتوحات متعلق رو زهره گرفته، یا بعضی دیگه حالا تو عبارتهای درسهای دیگه شون میخونیم که مثلا استعینو مطرح شده، امام رضوان الله تعالی علی بالاخره جنبندیشون که قبلا خوندیم این بود که محذوفها با نظر دقیق میتونن برگردن به اونی که برای مذکور گفته شد. اگر زهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم مطرح شد، خب اون موقع ما این مفادش میشه مفاد ال الحمدی که لامش لام استقراقه، چون قبلا گفتیم لام استقراق و مسئله کسرت برمیگرده به مسئله ظهور وجود، که ظهور وجود رو میگفتن مشیت، که روایتش هم خوندیم خلق الله المشیه به نفسها و خلق الاشیاء بالمشیه، که فرمودن این مرحله مشیت، یعنی مرحله کسرت فعلی ایتوره. لذا از نظر ایشون ظاهر در اینه که المذکور متعلق مذکوره نه محذوف. اما اگر زهره باشد، خود زهره برمیگرده به همون چه که ما گفتیم، حالا باید ببینیم الحمد و به خلاص مرتبه مشیت میزنیم و ال رو ال در واقع استقراق میگیریم با اون توضیحات، یا ال و لام تعریف ماهیه میگیریم با اون توضیحاتی که داده شد. کما این که ملاحظه کردید امام رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با احتمال استعینو هم فرمایش فرمودن که استعینو ولو ادبا میگن، اما حواسشون نیست که استعینو به اسم الله اگر گفتیم معناش اینه که هر استعانتی به نام خدای متعال واقع میشه. اون موقع اینم مفادش میشه علی استقراق، یعنی از جهت فنی با دقت در واقع دقیقی که ما کار بکنیم با آیه، فرمایش فرمودن اگر استعینو هم باشد، این استعینو به اسم الله، یعنی هر کس هر استعانتی کند به اسم خدا استعانت کرد، نه اینکه یه تشریفاتی باشد که ما بگیم خلاصه بسم الله بگو بخاطر تشریفات، نه، واقعا در هر فعلی و در ابتداء هر کاری این استعانت، استعانت به اسم الهیه. ولذا بیان فرمودن که استعینو هم همینطوره، ابتدعو هم همینطوره. این از نظر ایشون این که من میگم ابتدعو به اسم الله، دارم یه واقعیتی رو بیان میکنم که هر فعلی در واقع اسم الله، هر حمدی اسم الله، هر فعلی اسم الله، هر استعانتی خودش اسم الله و واقع به اسم الله. لذا از نظر ایشون با اون دقتی که ما در معنای اسم کردیم با اون دقتی که ما در معنای اسم کردیم این باتریش داشت تموم میشد، نشته بود که ضعیفه. ما بالا باتری زاپاس داریم اگر بله. با اون دقتی که ما محضر شریف شما کردیم به نظر است به امام رضوان الله تعالی علیه عملا فرقی نمی کنه. یعنی محذوف ها را اگر کسی حقیقت اسم را تحقیق کنه، این به منزله اینه که ما در واقع با الحمد الاستقراء کار کنیم، چون استعانه میشه فعل، ابتدا میشه فعل، ابتدا در هر شیء به اسم الهی است و خودش اسم الهی است، استعانت در هر کاری به اسم الهی است و خودش اسم الهی است. لذا از نظر فنی گویی اینا در اثناء بحث امام رضوان الله تعالی علیه تکلیف اون معانی دیگه رو روشن کردن، یعنی جهت محتوایی که نه تفاوتی به وجود نیومد در این که من خلاصه چگونه مطلب رو به کار ببرم. به همین دلیل ایشون در مقدمه پرواز در ملکوتشون هم بدان که علما را اختلاف است در متعلق با در بسم الله الرحمن الرحیم، هر کس به حسب مشرب خود از علم و عرفان برای آن متعلقی ذکر نموده، چنانچه علمای ادب از ماده ابتدا یا استعانت مثلا اشتقاقی نموده استعین و ابتده و ایتوری و تقدیر گرفتن. و این که در بعضی از روایات نید وارد شده که بسم الله ای استعینو که روایت هم در واقع داریم در معان الاخبار و کتاب توحید، یا بر وفق مذاق عامه است چنانچه در روایات بسیار شایع است و اختلاف احادیث بسیاری بر همین معنا محمول است، یا اینکه حالا برسیم انشاءالله حالا اون روایت بعدی امام رضا که مسئله مهمه ایشونه انشاءالله عرض میکنه، یا اینکه مقصود از استعانت لطیفتر از آن است که عامه ادراک میکنند که در آن سر توحید به نحو ادق است که توضیحش دادم. در واقع امام این بخش از عبارات تفسیر حمدشون در خلاصه کتاب ارزشمند آداب و صلاتشون که اون کتاب در واقع خواصشونه رو در واقع در اثناء درس به یک معنا توضیح دادن، و بعضی اهل معرفت اون را متعلق به زهره گرفته که من مرادشون خلاصه محی‌الدین در فتوحات ای زهر الوجود به بسم الله، و این به حسب مسلک اهل معرفت و اصحاب سلوک و عرفان است که خلاصه همه موجودات را به تجلی اسم جامع الهی یعنی اسم اعظم ظاهر می دانن. بنابراین میشه همون مطلبی که توضیحشو دادن که اگر زهره بگیم یعنی هرچه پیدا بشود با اسم الله پیدا می شود، به این اسم مبدع ظهور همه موجودات است که تو درسم اینو بیان کردم. حالا ای حال بخوام عرض کنم که از نظر ایشون یا ما باید اون روایاتی رو که استعینو رو مطرح میکنه حمل بر مذاق عامه بدانیم، یا اگر به نظر دقی اسم را تحلیل و تحقیق کردیم و خواستیم در واقع تفسیر روایت به روایت آیه به آیه بکنیم، استعینو به نظر دقی همون مفهوم در واقع توحیدی است که ما در ال استقراء داشتیم. خب این نکته اول. نکته دومی که در فرمایش ایشون وجود داره اینه که ایشون در این بحث از یه روایت ارزشمندی از وجود مقدس صامن الحجج آقا علی ابن مسرد علیه آلاف و تحییته و سنا استفاده کرده، که این روایت از اون روایت های بسیار ارزشمنده که حضرت امام هشتم سلام الله تعالی علیه ایشون معنای در واقع چیز رو بیان کرده که رویف توحید عن الرضا علیه السلام حین سئل عن تفسیر بسمله قال معنا قول القائل بسم الله ای اسم علی نفسی سمتن من سمات الله، و هی العباده. قال الراوی و قلتو له مسمه قال العلامه. که حالا اینو به مفادش اشاره میکنیم که ایشون قول داده بودن که در واقع کتاب و سنت رو با هم همراه کنن. اینجا میخوان از این روایت بسیار ارزشمند استفاده کنن که در واقع در تحقیق معنای اسم و بیان در واقع معنای قول القائل بسم الله را منطبق کنند با اونچه روایات اهل بیت سلام الله تعالی علیهم اجمعین اشاره میکنن، که انشاءالله اینو عرض خواهم کرد که کمک میکنه به همین مطلبی که حالا میخواییم در واقع تو مسئله استظهار ازش استفاده کنیم. و خلاصه بیان خواهد شد این نکته که استفاده از این روایت ارزشمنده برای تکمیل مسئله استظهار. اما بر این که مفاد این روایت و نقشی که در استظهار ما از این تحلیل ارزشمند امام این نقش رو ایفا میکنه روشن بشه، دو تا نکته اختلافی رو که ایشون با خلاصه بعضی از عرفا و مخصوصا با بیانی که استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دارن اختلاف پیدا میکنن اینو عرض کنن. ایشون یه اختلاف دارن با مرحوم حافظ جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب اسرار الصلاتشون در این متعلق بسمه که عرض خواهم کرد. میدونید امام خیلی سفارش میکنن به کتاب اسرار الصلات آمیز جواد آقای ملکی، به کتاب مراقباتشون و به کتاب لقاء الله. چند جا در توصیه هاشون که از این عارف واصل و از مواعظ و راهکارهای عملی سلوک ایشون استفاده بشه. اما در بعضی بحث‌های نظری اختلاف نظر دارن با آقایون که انشاءالله عرض خواهم کرد. اما اختلاف بعدی که ایشون دارن، یعنی الان ما خیلی باش درگیریم و ارتباط داریم، اختلافی است که با استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی داره. آیت الله جوادی دام از الله، استاد بسیار عزیز و عظیم الشأن و عزیزتر از جان ما، در ارتباط با تفسیر به سوره حمدشون و متعلق به اسم یه مسیری را رفتن که تو این مسیر از آقا در واقع همین در واقع بحث و ما خدمتشون داریم. ایشون در تفسیر تسنیم جلد اول صفحه 66 در مورد قرر آیات، که قرر آیات چن آیه ایست، تعبیری دارن که در برخی روایات از بسم الله به عنوان برترین آیه قرآن یاد شده و لذا سوال میشه و ایو آیت اعظم فی کتاب الله، فقال بسم الله الرحمن الرحیم. و همچنین محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکند که بسم الله بهترین آیه سوره حمد است. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن السبع المثانی هی الفاتحه، قال نعم. قلت بسم الله الرحمن الرحیم من السبع المثانی، قال نعم هی افضلهن، با فضیلت ترین در واقع آیه سبع المثانی که سوره حمده، فرمودن سوره بسم الله است، آیه بسم الله است. خب این نکته را که استاد آیت الله جوادی دارن خود امام هم داره، که این باز کمک میکنه به ما. ایشون باز اعتبار بیان میکنن که بر حسب این اعتبار در صور قرآنیه اسمی جامعتر و محیطتر از بسم الله در سوره مبارک حمد نیست، چنانچه در حدیث مشهور منصوب به مولا الموالی نیز ظاهر شود. اون روایت بای تحت بای نقطه تحت بای بسم الله که امیرالمومنین خلاصه دارن در روایت، که این قبلا ازش استفاده کردیم، بعدم ایشون به این دوباره اشاره میکنن که وجود مقدس آقا امیرالمومنین فرمایش فرمودن که خلاصه ما در واقع عظیمترین سوره سوره حمده، عظیمترین آیه آیه بسم الله است و همه آیه بسم الله در این به اسم است و این به اسمم در این بای منم نقطه تحت با، اون روایتی که منسوبه به وجود مقدس هست امیر سلام الله علیه، ایشون هم چند جا اینجا توی درس چیزش به این اشاره کردن. خلاصه ما روایاتی داریم که این روایات کلن ارزش فاتحة الکتاب را و سبع المثانی را و آیه بسم الله الرحمن الرحیم را به عنوان قرر آیات سبع المثانی ارائه میکنه. استاد بزرگوار مستای جوادی نظر مبارکشون اینه که اگرچه بسم الله از قرر آیات محسوب میشود، لیکن چون اختصاصی به سوره حمد ندارد نمیتوان آن را تنها در این سوره از قرر محسوب داشت. ازا استادمون که نظر مبارکشون اینه که نمیشه گفت بسم الله قرر سوره حمده افضله، نه که افضل اون سبع المثانی باشه، نه چنین به نظر میرسد. بعد خودشون نظر مبارکشون رو میدن که در حمد آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین از جهت حکمت نظری و ایاک نعبد و ایاک نستعین از جهت حکمت عملی از قرر آیات هم که ما حالا بعدن در مورد اینم فرمایشات ارزشمند ایشون رو استفاده میکنیم، ولی نظر مبارکشون اینه که نمیشه بسم الله را به عنوان قرر آیات سوره حمد تلقی کرد. چرا؟ چون بسم الله در سور دیگری آمده. خب ببینید، خوب دقت کنید، اینجا اختلاف مسئله اینه که امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بگن ما اگر به اسم را متعلق به الحمد دونستیم به اسم قرر آیات سوره حمده، یعنی ما اگر مبنای تفسیریمون این شد که متعلق خود مذکوره و موجوده و متعلق ما به اسم الحمده، اون موقع به اسم میشه قرر آیات سوره حمد مطابق با ظاهر روایت، یعنی روایت فرمایش امام صادق علیه السلام که محمد ابن مسلم از آقای امام صادق بیان فرمودن، ظاهرش اینه که بسم مال خود حمده، بسم تکراری نیست. این نیست که من بگم این به اسم الله الرحمن الرحیم در سور دیگه هم تکرار شده، پس من درست بسم الله را از قرر آیات میدانم اما نمیتونم از قرر آیات حمد بدانم. این روایات این طوری از نظر امام اینا شاهد بر همین نکته است که متعلق ما موجوده و الحمده. بعد اگر من این به اسمم متعلق به حمد بود، پس نمیتونم، قبلا خوندیم تو همین توضیحشون، این بسم الله در واقع تکراری بدانم، نه تکراری در کار نیست. به اسم حمد غیر از به اسم قل هو الله، به اسم حمد غیر از به اسم انا انزلناه فی لیلة القدر. ظاهر روایت هم اینه که این به اسم حمد افضل آیات حمده. اینطوری اگر به اسم حمد افضل آیات حمده به این دلیل که این به اسم حمد تکرار نشده در جای دیگری، چون اون به اسمی که در جای دیگر اومده معنای دیگری داره، چون متعلق دیگری داره. پس ببینید این نکته نکته مهمیه که از نظر ایشون امام رضوان الله تعالی علیه اونجا هم خیلی مهمه براشون این مسئله. میگن به حسب اعتبار اول که من به اسم را بزنم به خود حمد، اینطوری اگر به اسم بخورد به حمد، اون موقع در سور قرآنیه اسمی جامعتر و محیطتر از بسمه در سوره مبارکه حمد نیست. این مفاد روایته. حالا روایت وجود مقدس از تعمیر سلام الله علیه یا روایت محمد ابن مسلم از آقای امام صادق سلام الله علیه. میریم مفاد روایت اینه که بسمه حمد قرر آیات حمده و حمد قرر سور قرآن کریم. پس من اگر خواستم درباره در واقع جایگاه به اسم سخن بگم، به اسم حمد رو باید از به اسم قل و الله جدا کنم. وقتی به اسم حمد از به اسم قل و الله جدا میشه اینطوری میشه. این نکته رو داشته باشیم که معلوم بشه امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ظاهر روایت با ما. حالا بعد اون روایت وجود مقدس امام هشتم هم استفاده میکنیم ازش. الان روایت ها اینطوریه که من به اسم را از حمد میدانم و قرر آیات حمد میدانم. چرا؟ چون متعلق رو خود الحمد میگیرم. بله، حالا بعدا انشاءالله بحث میکنیم، استاد بزرگوارمون هست آیه جوادی ممکنه بگه نه من به اسم را به حمد نمیزنم. خب خیلی اب نداره، اما اگر به اسم را به حمد نزدیم، به اسم را به محذوفی زدیم، بعد مفاد این به اسم را یکی گرفتیم، اون موقع بله، اون موقع این به اسم در بقیه سور تکرار شده، نمیشه او رو قرر آیات سوره حمد بنویسه. این خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت که محمد ابن مسلم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل فرموده اینه که قال نعم قلت بسم الله من السبع المثانی قال نعم هی افضل هنه. افضل این آیات سبع است. پس اولا از سبع، چون سبع المثانی به تعبیر زیبا سبع مثانی وقتی درسته که به اسم جزء آیات باشه، ثانیاً افضل سبع المثانی، ثالثاً دیگه من نمیتونم بگم که این مال حمد نیست، مال بقیه است، در بقیه جا هم اومده، پس قرر آیات حمد نیست. ریشش به این برمیگرده که امام خواسته بگه این گونه روایات در واقع ثابت میکنه که متعلق حمده. پس یه جنبندی کنیم اینجا رو تا انشالله بعد اون اختلاف بعدی رو ادامه بدیم. جنبندی این که اینجا میکنیم اینه که ما ولو آن که متعلق رو اگر استعینو یا زهره یا ابتدعو بگیریم، مفادش طبیعت در واقع معرفتی با الحمد لام استقراق یکی میشه، اما این مفاد یکیه ولی بسم الله را نمی کنه آیه سوره حمد و قرر آیات سوره حمد. با اون حساب معرفتی که من مقدر رو اینا بدونم، ولو ان نجحت حکمی در واقع یه مفاد پیدا میشه، ولی اون نتیجه برش بار نمیشه، یعنی روایت محمد ابن مسلم جور در نمیاد. هی افضل هنه وقتی مفادش درست در میاد که در واقع به الحمد بخوره، به اسمه الحمد غیر از به اسمه قل هو الله احد باشه. اینطوری این فعلا جنبندی اینجا تا برسیم حالا به اون اختلافی که ایشون با اون عارف واصل و اهل معنا و بکا مرحوم آموزجوان آقای ملکی دارن که انشالله اون رو هم بیان خواهیم کرد، که حالا این تیکه رو جمع بکنیم. بله، پس حواسمون باشه ما فعلا با تمسک به ظاهر روایاتی که دارن به ما میگن به اسم مال حمده و قرر آیات حمده داریم استفاده میکنیم که متعلق مذکوره نه محذوف. تا ادامه بحث ببینیم انشاءالله چه خواهیم گفت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.